سید در تعلیقه رسال شیطان و دیم بسم الله الرحمن الرحیم بحث در امر اول بود که عرض کردیم مردم آخون در امر اول سه مطلب رو بیان کرده. مطلب اول احکام قطع، آثار قطع، من وجوب الاتباع و المنجزیه و المعذریه که بحث کردیم که آیا اینا دو تایان یکی هستن، داستانش گذشت. مطلب دوم مرحوم آخوند این بود که این وجوب اتباع، معذریت، منجزیت که اسمش میزن حجیت، حجیت برای قطع ذاتی است، به جعل جاعل نیست. کسی توهم نکرده که حجیت قطع به جعل شارع است، حجیت قطع قطعاً به جعل شارع نیست. بعضی ها فقط فرموده بودن که این به بنای عقلای حجیت قرارداد عقلای که مرحوم شیخ اصفهانی بود. اینم مطلب دوم مرحوم آخوند بود که تمام شد. مطلب سومش این بود که آیا این حجیت قابل رد هست یا نه، به دو بیان فرمود قابل رد نیست. اولا ذاتیه، ذاتی حجیت که ذاتیه شد، چنانچه امر ذاتی قابل اثبات نیست، قابل جعل نیست، قابل نفی هم نیست. و ثانیا اگر شارع مقدس، اگر مولا ردع کند، لازم میاد اجتماع نقیزه که گفتیم تمام شد. در ذهن ما اینه که مطلب دوم مرماکون تمام هم حجیت برای قطع ذاتیه و جعل جاعل نداره، ولیکن ما در امر دوم ذاتی رو امر تعلیقی قرار دادیم، قطع از اون حیث که کاشف تام است مکلف دارد میبیند حکم واقعی را، پس حجت است اگر ردع نکند شارع. عقل حجیت را میبیند، منجزیت را میبیند، منطقه نقل تعلیقی. اگر صاحب مثلا نگوید من امتثال تکلیف رو نمیخواد، ردع نکنم، شبیه همونی که در علم اجمالی هست اونو آوردیم اینجا. عرض کردم نقطه یک آغازی ها متعرض شده. در علم اجمالی هم همین قضیه و همین اختلاف موجوده. آیا علم اجمالی علت تامه تنجزه قابل ترخیص در مخالفت از نایه شارع، از نایه مولا نیست، یا نه علی نحو الاقتضای؟ ولی اقتضا ذاتی باز علم اجمالی ها، اقتضا جعلی نیست. اونجا مثل مرحوم ناینی بعض کلمات شیخ انصاری اینه که این منجزیت علی نحو الاقتضا ذاتی علم اجمالیه. ما همون رو اینجا جرش کردیم، گفتیم در علم تفصیلی همینجوره. عقل میبیند، ادراک میکند حق حقانیت عقاب را قرار دادی نیست که اسم معلوم ساری می فرمون. امر واقعیه، ادراک می کند حقانیت عقاب را بر مخالفت خلق، اگر ما یه اگر اضافه می کنیم، اگر خود صاحب مسئله رد نکنه. ما ذاتی قبول داریم، میگیم جعلی نیست، یه امر واقعیه، اما این امر واقعی معلقه، عقل ادراک می کند حقانیت عقاب را، تنجز یا عدم حقانیت عقاب را، اگر آخون در عدم حقانیت از اول قید زد، گفت عقل می بیند عدم حقانیت عقاب را اگر قطعش قصوری باشه، و از اول زیرش کرد. ما در نایه حقانیت هم همین حرف می زنیم، عقل می بیند حقانیت عقاب را، حقانیت عقاب جعلی نیست، اما اگر خود صاحب مسئله این ندوید امتصال این تکلیف مختوم بره نمیخواد، معلق است بر عدم ترخیص شارع در مخالفت. چون از اول معلق است، پس در مطلب سوم ما میگیم که این قابل ردع، قابلیت ردع، قابلیت نفی منشأش در مطلب دوم که علا سبیل قضیه تعلیلی است، مثل علم اجمالی نه نظیرش. و ادعای ما اینه، اضافه بر این ادعای ما اینه که علاوه از این که قطع قابل ردع است، این ردع هم در شریعت واقع شده. دیروز یادمون رفت بگیم مرحوم سید یزدی هم در اون تعلیقه رسائلش ظاهراً بی جد اشاره کرده، اون روایاتی که نهی می کند ما را از قیاس، غالب اون موارد قیاس اگر نگوییم کثیری از موارد قیاس قطع آوره. اون داستان عبان که میگفت ما در کوفه بودیم شنیدیم که زن تا نصف دیه مساوی مرده، از نصف که شد باز نصف میشود، گفت ما این رو میگفتیم این حکم این چی شیطانه که حضرت فرمود محلن یا عبان. بعضی قیاس ها واقعا اینجوری از قیاس سبب قطع میشه، علم میشه بعد، ولی معذالک ما را منع کردن از عمل به قیاس، فرمودن قیاس ممنوع است در شریعت، اطلاق دارد ولی قیاسی قطع بیارد. نهی از قیاس چون چه اتفاق هم افتاده، عبان یقین پیدا کرد از اون قیاسی که می کرد، لذا گفت این حکم جواب شیطان نمیشه، حکم رحمانی باشد. قیاس کثیر ما موجب قطع می شود، ولی معذالک روایات نایه از عمل قیاس منع کرده. قیاس را سوا اون که قیاس علم بیاورد کما فی کثیر من الموارد، یا علم نیاورد مثل هم کثیر من الموارد زن بیاره موجب زن بشود. حاصل الکلام اون که در ذهن ما هست اینه که منع شارع مقدس همونطور که از عمل به علم اجمالی ممکن است، چرا کما قال شیخ کما قال ناینی، منعش از عمل به قطع و علم تفصیلی هم امکان دارد، چون اون حکم عقلی ذاتی تعلیقی نه تنجیزی. مضافاً بر این که امکان دارد واقعاً شده، از وقوعش هم میتونید کشف کنید عدل و شیعن علا امکان شیع وقوع ذالک شیع عدله نایه از قیاس منع کرده است از عمل به قیاس ولو کان موجبا للعین. اینم معید مطلب منبهاتی هم دیروز ذکر میکردیم که در عرف هم هست، بله بچهشون از راه بدی رفته تکلیف را بله فهمیدن راهش خوب نبودن مولا ولو یقینم به تکلیف پدر پیدا کردن، میگه نه من یا راهش یا یک کار دیگهی کرده زمینه دیگهی که خوشایند مولا نبوده پدر نبوده، با اینکه یقین داره به تکلیف، تکلیف را دست نمیزند ولی با این حال میگوید که بله من نمیخوام این سوال تکلیف. یه منبه دیگه در قاعده فراغ داریم، در قاعده فراغ فی اگر نمازی شخص باطل باشد، نمازی خونده بعد از نماز شک کرده طهارت داره یا نه، فمزه کماهو فرموده فمزه، لازم نیست دوباره اتصالش بکنید. اگر فی علم الله نماز بیطهارت بوده، شعار مقدس اتصال تکلیفش نخواسته، تکلیف به گردنش هست، وجوب نماز وجوب را تغییر نمیده، ولی به ید خودش بابا وجوب هست، من میتونم چیز ناقص را امتثال قبول کنم، میتوانم جایی که شک داری امتثال هست یا نه، ولی منم میدونم اینجا امتثال نیست قبولش رو کنم، میتونم مولا تصرف حاصل کلام رد از عمل دقت لبش تصرف در مقام امتثال و تصرف در مقام امتثال مانعی ندارد. بله؟ نه میگه امتصالش نمیخوام، نه اونجا اونجا در مقام اشتغالت براعت تصرف در مقام اشتغالت، حالا یه بحثی هم وقتی براعت جاری کرد آخون میگه حکم واقعی از فعلیت میفته، بعضی میگن نه فعلی هم ولی اجتماع حکم ظاهری، اونا ربطی بحث ما نداره، قاعده فراغ مثال زدن، قاعده فراغ تصرف در مقام امتصاله، بانکی شاید این امتصال نباشه، اصلا خودش داره میبینه دیگه، عالم الغیب و شهاده خودش داره میبینه نماز بی وضوع بوده، بازم به مکلف میگه بابام قبولم فمزه برو نمیخوام این نداره تصرف در مقام امتصال. بابا بنا شد که اجتماع نقیزه احتمالی هم محال باشه دیگه، احتمالش که هست دیگه. خب بگذاریم، هازا تمام کلام در امر اول که اون روز اول هم عرض کردم، امر اول یه چیزای دیگه هم داره که آخون فرموده و اونها میگه سیعتی، باید علم ما اگر این آثار رو خواسته باشه داشته باشد به حکم فعلی تعلق بگیرد، اگر به حکم انشای تعلق گرفت چه میشود، اینا در ادامه مباحث خواهد آمد. نکنیم قابل رد نیست. چرا؟ ما یه امر واقعی و حقیقی را آمدیم تحلیل کردیم، اصرار نیست. نه دیگه مثال بود، علم اجمالی، علم اجمالی منجزیت ذاتی هست، کسی نمیگه جعلی هست، ولی در این حال خیلی هم گفتن علا نحول اقتضا لا علا نحول علمی هست. خب الامر ثانی حول تجری، این هم بحث مهمی هست، بحث تجری رو مطرح کردن در بحث قطع، فرمودن اگر کسی علم پیدا کرد به حکم الزامی مولا و مخالفت کردین علم را، عمل بر طبقش نکرد، و اتفاقا این علم خلاف واقع بود، جهل مرکب بود. گفتن هازا هو تجری، علم مطابق واقع باشه مخالفت کنه، هازا و العصیان. علم خلاف واقع باشه، جهل مرکب باشه و مخالفت کند، هازا و تجری. تجرا عصا نیست، عصا باید یه تکلیف واقعی باشه که عصا عصیان کرده، ولی نه، در تجری قوامش اینه که تکلیف واقعی نبوده، قطعش خلاف واقع بوده. خب از ادله آتیه معلوم خواهد شد که تجری اختصاص به مخالفت علم خلاف واقع ندارد. تجری اختصاص به مخالفت علم خلاف واقع ندارد. اگر اون ادله قبح تجری تمام بشود، موضوعش عمه، هر حجتی که خلاف واقع باشد شما مخالفت کنید، اون تجریه و قبیحه. هر حجت خلاف واقع، نه علم خلاف واقع. خبر واحد ثابت کردی حجت، خبر واحد گفت نماز جمعه واجب است، عمل نکردی، بعدم معلوم شدی خبر واحد خلاف واقع بوده، مستحق عقوبتی. اون ادله قبح تجری اینجا را میگیرد، چون محمول عامه اگر ثابت باشد، قبح اگر ثابت باشه عامه است، پس موضوع را هم باید عام قرار بدیم. کل من خالف الحجه و کانت الحجه خلاف الواقع. شافردش قطعا، چون شافردش قطعا بوده، در بحث قطع مطرح کردن. ممکنه امارم حجت باشه شما تجری بکنید، نه، اصلا ممکنه احتمال حجت باشه. اگر دو تا کاسه یا یکی از اونها نجسه، خصوص یکی از اونها احتمال نجاست دیگه. اگر خصوص یکی از اونها رو بخورید، بعد معلوم بود این پاک بود، تجری کردی، چون احتمال مقرون به علم اجمالی منجزه. علم اجمالی منجزه معناش همینه دیگه، احتمال مقارن علم اجمالی منجزه. این که کسی که فحص کرده فتوای مجتهد رو پیدا نکرده که ریشتراشی جایزه، به جواز نرسیده، مجتهدون گفتن اشکال داره، اشکال احتیاط، تا گفتن احتیاط داره یعنی حجت داره دیگه، یعنی خداوند حجت داره علیه. یا آمد ریشتراشی کرد، بعد معلوم شد که نه، ریشتراشی حرام نبوده، مکروه بوده، میگیم این تجری کرده، این مخالفت کرده وجوب احتیاط را. وجوب احتیاط منجز واقعا، منجزه یعنی اگر واقعی باشد استحقاق عقوبت داره. همی که حجت را مخالفت کرد و اون حجت خلاف واقع بود، حجت معناش اینجا طریق نیست، اشتباه نشن، حجت یعنی ما یوجب تنجس، هر چیزی که موجب تنجس است. حالا احتمال قبل الفحص، احتمال مقرون به علم اجمالی، اصل استصحاب، اماره الزامی و هر چیزی که امان را از من گرفته، هر جایی که شما مؤمن نداری اونجا اگر بدون امان حرکت کنی، حرکت شما نامش تجریه. هر حرکتی بدون مؤمن فهو تجریه و خلاف واقع باشه. حرکت کردی به خلاف واقع نیفتادی. هر حرکتی که مؤمن نداری در اون حرکت و در مخالفت واقع نیفتاده ای، اون حرکت را میگویند تجری. حالا علم داشته باشی که داره خلاف جعل مرکب، اماره داشته باشی، علم اجمالی داشته باشی، اونها اثر نداره. کل حرکتی که بدون مجوزه و به خلاف واقع نیفتید، او اسمش تجریه. خب این موضوع بس. التجری معناش اینه: لا یختص به باب القدر. این امر متعارف یه دیگه، در عام خاص هم میگفتیم، این بحث در عام خاص آوردن، هر اختصاص به عام خاص نداره. مطلق و مقید هم همین جور هستن. مثلا استثنای متعقب جمل گفتن، استثناء خصوصیت نداره، هر قیدی که پشت سر چند جمله آمد. این که خیلی اوقات یه امر متعارفیه، شافر در میگیرن به عنوان مثال مطرح میکنن برای بیان تمام مصادیقش. خب این موضوع بحث ما، اما محمول بحث ما تجری آیا استحقاق عقوبت دارد یا ندارد؟ و بر فرض مقام ثانی، و بر فرض که استحقاق عقوبت ثابت شد، حرمت شرعیت دارد یا فقط عقلا حق عقوبت استحقاق عقوبت در دو مقام مرحوم آخر بحث کرده. المقام الاول فی استحقاق المتجری للعقوبه، آیا تجری متجری استحقاق عقوبت میارد، تجری قبح دارد ام لا؟ در این که تجری کاشف است از خبث سریره و مذمت داره، همه قبول داره. آدمی که تجری میکند علیه مولاش، این معلوم باطنش تسلیم مولا نیست، این در نهانش بله در بس در اختیار مولاش نیست. یه جایی که یقین دارد حرامه، بازم میگه ولش، حرکت میکنه، معلوم میشه که تسلیم مولا نیست. در این که تجری کاشف است از خبث سریره و اقتضای مذمت را دارد، کسی که خبث سریره دارد، کسی که در مقام مولایش تسلیم نیست، بد آدمیه، در این کس بحث نداره. نه یه بارم تجد انما الاختلاف المراتب دیگه نیدی، یه کم دیگه معلومشه، یه پرده ای دیگه زرد. قفلتن استحوذ علیه شیطان ممکنه، ولی نه یقین داره این شراب هم میگه الان میخوری بود، این معنی که تسلیم محض نیست. خب عرضم به خدمت شما، این اقدارش مسلمه، انما الکلام در بالاتر از این مقداره. آیا علاوه از این زم و مزمت آیا الاوزی استحقاق عقوبت هم دارم لا؟ اگر مولا چوب زد آیا چوب مولا به جای حق است یا نه؟ فقط محروم کردن از کمالات حقش است، اما چوب حقش نیست. مثل مکروهات مثلا که سبب تنزل درجات است، سبب عدم ارتقاء کمالات است، اما مستلزم عقوبت و استحقاق عقوبت امر بالاتری است. این استحقاق نداره. کلام در این مرحوم شیخ انصاری فرموده که متجری مستحق عقوبت نیست. روح لطیفی داشته، خدا رحمتش بکنه، رحیمی داشته. بله گفته مستحق ملامت هم مذمت هم، این مرتبه پایینی نظیر مکروهات مثلا، اما مستحق عقوبت باشن نه. تجری با عصیان فرق میکنه. عصیان از نظر عقل موضوع برای استحقاق عقوبت، العاصی مستحق للعقوبت، مخالفت کرده امر مولا را. ولی در تجری نه، مخالفت امر مولا نکرده. اصلا چه بسا متجری که فعلی را آورده محبوبترین فعلیه برای مولا، محبوبترینه. شخصی داشت قرد میشد، فکر کرد که دشمن مولایه. بله دشمن مولایه، مولام اصرار داره که این را زودتر باید قرقش کرد. حالا که داره قرد میشه دیگه، بله نباید این را نجاتش بدیم. گفت حالا میریم نجاتش میدیم، حالا مولای ما درسته گفته اینو بکش، من خلاف مولام حرکت کردم، رفتم اینو نجاتش دادم، آوردم بیرون، یه هم دیدیم فرزند مولای. مولا خبردار شد از این قضیه که ما خیال کردیم این دشمن مولایه، نمی باید نجاتش می دادیم، ولی به زعم خودمان تجری کردیم نجاتش دادیم، اذن ابن مولایه. خب فعل محبوب ترین چیز برای مولا، فعل که نجات الابن محبوب ترین چیز برای مولا، و شما بگید اینو عقابش می کنم، معنا نداره. شیخ انصاری فرموده متجری مستحق عقوبت نیست، فرق میکنه با عاصی. عاصی امر مولا را به زمین گذاشته، متجری امر را مخالفت نکرده، بلکه چه بسا امتثال کرده امر را، بهترین محبوب را آورده. همینجا مثلا مردم چیکار میکنن دیگه، مولا چوب بر میداره به سر این عبد میزنه که چرا تجری کردی، یا میگه دست درد نتونه که، ولی کار زشتی کردی، یعنی کار ملامتش میکنه. تو نظر تو فکر میکردی که دشمن مای بازم رفت، کار خوبی نکردی، ولی دست درد نتونه بچه ای باره نجات داردی. نه یه ملامت اردنگی میشه عقاب، که ملامت شیخ انصاری جور میگه، میگه یه ملامت و یک امتصال، تقدیمش نجات این ابن بوده، تکلیم این بوده. احکام مشترک بین عالم و جاهل تکلیفش نجات ابن بوده. منتها خیال میکرده دشمنه، خیال میکرده تکلیفش اعدام اینه، مخالفت کرده خیالش را، مخالفت کرده جهل مرکبش را. ازن زهره که این فرزند مولا بوده، مولا میگه دست درد نکنه، تشکر میکنه، بچه ما را نجات دادی، ولی بدون بد خستی داشتی ها، قصد بدی داشتی، قصدش ملامت میکنه، ملامت بر خبس سریرش، اما جزا بر امتصاله. چه بردی؟ حالا ما هم فرمایش شیخ به ماستونیم دیگه، این فرمایشه که شیخ انصاری فرموده متجری مستحق عقوبت نیست گرچه مستحق ملامت هست. اونا گفته اونا رو میرسیم در ادامه کلام. مرحوم آخوند میدونید دیگه دعبش همین اول مطلب را منقل میکنه با تنقیح مطلب اقوال مخالف رو رد میکنه، رو به ما آخرش میگه و منو انقد هم بطلان این بطلان اون دعب مرحوم آخونده، میگه هم دعبش اینه که خلاف کرده، خلاف این دعب حرکت کرده، دعبش اینه که مطلب را منقع بکند. اون همین میگه، میگه ازا زهر الحق دیگه اون باطل خودش واضح میشه بطلانه، ازا زهر الحق و زهر باطل. مثلا مرحوم آخون فرموده که باب استحقاق عقوبت و استحقاق مصوبت باب حکم عقل، این عقل که حکم می کند شما استحقاق عقوبت داری یا استحقاق مصوبت داری یا نداری. شارع مقدس هم یک جاهایی خبر داده، تفضلن خبر داده از یک ثوابهایی یا نه، خبر داده ارشاد کرده به اون حکم عقل، خبر داده از عقوباتی، ولی اصل حاکم در باب استحقاق استحقاق حاکم انما هو العقل، این واضح هم عقل و وجدان، چون کلمات شمارو آخون وجدان را ماورده، عقل اینجا هم وجدانه دیگه، در بحث مقدمه واجب هم که میگن ملازمه است عقلا، این وجدانه گفته حاکم در این باب استحقاق عدم استحقاق وجدانه. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه فرموده که ملاک استحقاق عقوبت و عدم استحقاق عند الوجدان عند العقل ملاک حق مولای خروج از رسم بندگی است، از راه رسم بندگی خارج شدن، این ملاک حقانیت عقابه. در معصیت چرا این حقش عقابه؟ به خاطر این که ظلم بر مولا کرده، حد کرده احترام مولا را، از راه رسم بندگی خارج شده. ملاک استحقاق عقوبت در نظر وجدان خروج از رسم و رسوم بندگی است. فرموده در مقدمه سوم، فرموده این ملاک همون جور که در معصیت هست در تجاری ما بل وجدان لا فرق بین ال معصیت و تجری. این که میگی این شراب را میخورم در ذهن این شراب را میخورم داری حرمت شرم را مخالفت میکنی، این حد که مولای حالا اون شراب باشه یا نباشه مهم نیست، ممکنه شراب بخوری و بهش بری فکر کنی آبا، فکر کنی آبا این آب را میخورم سلام الله علی الحسین علیه السلام، ولی بعدم شراب به بهشتم میری، اون وقتم بمیری میری بهش. واقع مهم نیست، این قصد مهمه، به چه قصد انما الاعمال بالنیات، این چه قصدی شما داری؟ متجری قصد کرده حت کرا داره حتک میکنه مولا را با این عملش، با عمل متجر را به داره حتک میکنه مولا را، هیچ فرقی بین این و معصیت نیست. ملاک استحقاق و عقوبت حق مولاست، این حق کما این که در معصیت هست در تجری هم هست، منبه هم آوردن، چنانچه در معصوبت هم همینجور دیگه، اطاعت کنی ثواب دارد. چرا؟ چون اطاعت حفظ حرمت مولایه، اطاعت بله راه و رسم بندگیه. خب همه علما گفتن انقیاد، انقیاد اینجا مثل تجری اونجایه، انقیاد یعنی در صدد اطاعت برآمدن ولی اطاعت نکردن خلاف واقع. گفتی شاید نماز جمعه واجبه، ردی نماز جمعه خوندی واجب نبود، این میشه انقیاد. اونجا گفتن آقا انقیاد هم ثواب داره، چرا؟ چون همون ملاک اطاعت در انقیاد هم هست، ملاک استحقاق ثواب در اطاعت ابراز بندگی هست. خب این ابراز در انقیاد هم هست، پس اونم ثواب داره. میگه چجور در نایی مصوبت لا فرقه، در نایی عقوبت هم لا فرقه، ملاک استحقاق و عقوبت خروج از رسم بندگیه. این خروج از رسم بندگی همانطور که در معصیت هست در تجری هم هست. یک کلمه اضافه کنم، مرحوم آخوند در تجری نمیخواد بگید اقام میشی بر قصد معصیت، قصد نه، میرسیم قصد عقوبت ندارد، روایات گفته قصد را خداوند میبخشد، نه آخون مرادش این نیست که شما قصد معصیت داری در باب تجری در این قصد عقاب میشی، نه آخون میگه چون قصد معصیت داری پس فعل تجریه، فعل حق مولایه، اقامت میکنن در این فعل. چرا این را، چرا این آب را که یقین داشتی شرابه، چرا این را که یقین داشتی شرابه خوردی، این فعل شما حق مولایه، قصد نمیگه اینا را از هم جدا بکنید. آخون نمیگه چون قصد دارد قصد معصیت استحقاق عقوبت دارد، نه ابراز معصیت، اون به نظر خودش ابراز معصیت، فعل متجربه، میگه در صدد برآمدی معصیت کند، در صدد عملی ها، این که در صدد برآمدی عملا معصیت کردن را استحقاق عقوبت دارد، برای معصیت هم نباشد، در صدد برآمدن استحقاق عقوبت دارد. اینه که مرحوم آخون خلافاً لشیخ انصاری فرمیده المتجری مستعد در مقام اول فرموده المتجری مستحق للعقوبه للعقوبه على تجریه تجری عنوان عمل این عمل تجریه یکی از موارد گفتنی درست دارم بله تجری خب یکی از مصادیق تجری همینه دیگه اگر نه توفنگ میشه داره آماده میکنه که مومن را بکشن اینا در ولی اون نکشن تجریه و حرام نه مستحق عقوبت در صدد معصیت برآمدن عمل باید انجام بشه مجرد قصد نه روایت داریم آخون میگه کسی برد این نداره عقلیش برمورم میگه ضرری ما نمیزنن ولی این مقدارش اون رو خود صاف میساخت این مقدارش کسی که خصف بکند اینو نمیگیم حالا این دیر دارن کسی که مثل حسد دیگه حسد هست در نفسش ولی ابراز نمی کنم در عمل حسدش را میگه عقوبت نداره حالا عقل میگه نداره یا شر عفو کرده کار نداریم ولی نه در عملا این ابراز عملی کرده متجری عمل عملی را مرتکب شده خارجن ابراز کرده تجریش را در صورت یک عملی اون خبز سریره را در صورت یک عملی به ظهور رسونده اینجور کسی مستحق عقوبت است ملاحظه بفرمایید